أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث اثبات حیات برای خداوند سبحان فرمودند حقیقت حیات اون حیثیت وجودی است که هماهنگ کننده علم و قدرت است، و حیات حقیقی از آن موجودی است که هیچ گونه ترکیب در او راه نداشته باشد، یعنی حیات حقیقی از آن بسیط الحقیقه است، موجودی که هیچ گونه ترکیبی در او راه نداشته باشد. تمام اوصاف کمالی و وجودی او عین هم باشند و تمام اوصاف و کمالات وجودی عین ذات باشد. اما موجوداتی که بسیط نیستند، مرکبند و اوصاف کمالی آنها عین هم نیست و آن اوصاف کمالی هم زائد بر ذات این موجودات است، مثل انسان، حیات در اینها حیات حقیقی نیست و در این موجودات علم به تنهایی مبدع و منشأ تحقق خارجی نیست، چه اینکه قدرت هم همینطور است. کلماتی رو از الهیات شفا از ابن سینا نقل می کردن که بررسی کردن که ما انسان ها و مانند ما چون موجودات بسیطی نیستیم و اوصاف کمالی ما هم عین ذات ما نیست، خب برای اینکه یک شیء تحقق پیدا بکند اراده ما کافی نیست، باید به امور دیگر هم توجه داشت. رسیدن به اینجای بحث فرمود وقد سبق ان الصفات الاولیه للواجب کما انها کلها موجودتون به وجود واحدن یستحق و هذه الاسما من جهت صدق معانیها علیه فکذالک الاضافیت و کلها ترجع الى اضافت واحدت یستحق الاسما الاضافیت لصدق معانیها علیها. ابن سینا در این مقطع از الهیات شفا می‌فرماید قبلا معلوم شد گذشت که صفات ذاتی حق تعالی همونطوری که همه صفات ذاتی حق تعالی موجودن به وجود واحدن، چون صفات ذاتی حق تعالی که عین ذاتند اینها عین همان و عین ذاتند، همه در مقام مصداق به وجود احدی موجودند. قد سبق ان صفات الاولیه، اولیه این صفات ذاتی برای واجب، همونطوری که انها این صفات همشون کلها موجودتون به وجود واحدن، به وجود احدی موجودند، هیچ گونه تغایری به لحاظ مصداق ندارند، اگرچه مفهوما مغایرند. یستحق هذا الاسما من جهت صدق معانی ها علیه، بر اون ذات در اسماء، در صفات ذاتی اینجوری است، و کذالک الاضافیت، و همینطور است در صفات اضافی، در صفات فعلی، اضافه صفات اضافی کلها، اونها هم ترجع و الی صفت واحدت، همه برمی گردد به یک الی اضافت واحدت، به یک اضافه واحدی که یستحق الاسماء الاضافیت اضافیت لصدق معانی ها علیها، بر همون اضافه واحده. پس بنابراین بر این اساس، فکما ان وجودن واحدن فی حقی علم و قدرت و حیات، فکذالک اضافت ذالک الوجود الی المجهولات مجهولات عالمیت و خالقیت و رازقیت و صانعیت و ارادت و وجود و غیر ذالک. همونطوری که یک هستی محض است، فکما ان وجودن واحدن فی حقی یک هستی محض است که علم است و قدرت است و حیات است و دیگر از صفات ذاتی حق تعالی، اینجور نیست که ذاتی باشد و متصف به وصف علم باشد، ذاتی باشد و متصف به وصف قدرت باشد، بلکه یک هستی محض است که این هستی محض عین علم است، عین قدرت است، عین حیات است، عین اراده است و مانند آن. فکما ان وجودن واحدن فی حقه تعالی علم و قدرت و حیات، درباره صفات اضافه هم همینطوره. فکذالک اضافت و ذالک الوجود در صفات اضافی حقیقی هم همینطور است. این هم ذالک الوجود الی المجهولات، از اون جهت که یک حقیقت است که عالمیت و خالقیت و رازقیت و صانعیت و مانند اینها، همه اینها به همان حقیقت است. فکذالک اضافت و ذالک الوجود نسبت به اضافه حقیقی هم نسبت به اون مجهولاتش، عالمیت، خالقیت، رازقیت، صانعیت که اینا از صفات اضافه حقیقی است، اینا هم همینطوره. و ارادت و وجود فی غیر ذلک، فانکه اذا تفتنت بما مر من الاصول و حققت الصفات الواجبیته علمت ان الصفت الاولى للواجب الوجود هی انه ان و موجود بحت لا تشوبه ماهیت ولا نقص ولا نقص و امکان به وجه من الوجود. می فرماد وقتی شما به اون اصولی که تعالی در این بحث برای شما گفتیم تفتن پیدا بکنید و صفات واجب تعالی برای شما تحقق پیدا بکند، بفهمید اینها را، خواهید دانست که صفت اولا برای واجب الوجود این است که اون انیت محض است. علمت ان صفت الاولا للواجب الوجود هیه، یعنی اون عالی ترین صفت واجب الوجود این است که هیه انهو انون و موجودون بحتون، انیت محض است، موجود بحت است، به طوری که لا تشوبه ماهیتون، هیچ گونه ماهیت و حدی برای او نیست، هیچ گونه نقص و امکانی برای او نیست به وجه من الوجود. این نسبت به صفت اولا. و اما صفات الاخرى در مرحله بعد، خب اینها فبعضها یکون معنی فیها هذا الوجود مع اضافه. نسبت به صفات بعدی میبینیم که همون انیت محض است همراه با اضافه ای مثل خالق، مثل رازق. و اما صفات الاخرى فبعضها یکون المعنى فیه، این همون وجود انیت محض است، فیها هذا الوجود به علاوه اونچه که اضافه می شود به چیزی مثل خالقیت و رازقیت مانند. و بعضها، بعضی از اون صفات، هذا الوجود یعنی همون وجود هستی محض، مع سلب یعنی با چیزی که از او سلب می شود. و شیء منها لا یوجب کسرتون فی ذاتی البته. البته این که الان در این جور صفات که می گوییم که مع اضافتن و مانند اونها، چیزی نیست که کسرتی در ذات حق را پیدا بکند. یعنی این صفات اضافی حقیقی حق تعالی موجب تکسر در ذات نخواهد بود. و شیء منها لا یوجب کسرتون فی ذاتهی البته. پس بنابراین این صفات اخرى دو قسم می شوند. بعضی ها صفات ثبوتی هن، بعضی ها صفات سلبی. حالا این را توضیح میدن. پس اون صفاتی که بعضها یکون و معنا فیها المعنی فیها هذا الوجود مع اضافتن، و بعضی از اینها مع سلبن، این دو قسم را الان ابن سینا میخوان توضیح بدن و بعد هم نقدی مرحوم صدرالمتعالین در اسنا دارن. حالا میفرماد فلواتی، اون صفاتی که تو خال تو سلب، گفتیم بعضها هذا الوجود مع سلبن، تو خال تو سلب که قول القائل میگوید انه تعالی احدون. وقتی میگوید احدون لم یرد منه الا هذا الوجود نفسه مع ملاحظه انه مسلوب عنه انه القسم به وجه من الوجود. وقتی قائلی میگوید انه احدون لم یرد منه، از این قول اراده نمی کند الا اینکه میخواهد بفرماید که هذا الوجود نفسه، اون حقیقت هستی خودش، همراه با ملاحظت انه اون وجود مسلوب عنه قسمت به وجه من الوجود. وقتی که میفرماید انه احدون، خود بفرماید حقیقت هستی همراه با سلب قسمت، هیچ تقسیمی در او راه ندارد، یعنی قسمت پذیری را از او سلب میکند. پس وقتی میگوید انه احدون یعنی حقیقت هستی که تقسیم پذیری در او راه ندارد. لم یرد منه الا هذا الوجود نفسه مع ملاحظه انه مسلوب عنه القسمه به وجه من الوجود، به هیچ وجه قابل قسمت و تقسیم نیست. حالا این به هیچ وجه کدوم هاست؟ فرمود به وجه من الوجود لا الال اجزاء الکمیه، هیچ گونه اجزای کمی در او راه ندارد. ولا الال اجزاء الوجودیه کلمادت و صورت العینیه و ذهنیه، هیچ گونه اجزای وجودی مثل ماده و صورت عینی یا ذهنی در او راه ندارد. ولا الى الاجزاء القولیه، اجزای قولیه یعنی قول شارع که به حد ذکر می شود مثل جنس و فصل در او راه ندارد. یا مثال دیگر، و کما اذا قلنا، وقتی می گوید قائل انه واحد فردون، اینجا هم لم نعن الا هذا الوجود مسلوبا عنه المشارك فی الجنس او فی وجوب الوجود، وقتی میگوید انه تعالی واحدون و فردون، معنای غیر از این ندارد که بگوید هذا الوجود اون حقیقت هستی که مشارکت در جنس از او سلب می شود. این جنس به معنای اون جامعه انتزاعی است، نه جنس در مقابل فصل. لم نعن الا هذا الوجود مسلوبا عنه المشارك في الجنس او في وجوب الوجود، یعنی چیزی در وجوب وجود او مشارکت ندارند، او می شود واحد یا می شود احد. چون فرق بین احد و واحد در این است که حق تعالی همونطوری که خود بسیط است، مرکب نیست، بلکه خود جزئی از یک مرکب هم نیست. در واژه فارسی از این دو تعبیر میکنیم، میگیم یکتا و یگانه. میگیم واحد است یعنی یگانه است، احد است یعنی یکتا است. مثال دیگر، کما اذا قلنا انه عقل و عاقل و معقول لم نعن الا ان هذا الوجود مسلوب عنه جواز و مخالطت الماده و علائقها مع اعتبار اضافت ما. وقتی که میگوییم او عقل و عاقل و معقول است، معنای غیر از این اراده نمی شود که هذا الوجود همون حقیقت هستی، منتها سلب می شود از او جواز مخالطت ماده، یعنی هیچ گونه ماده‌ای در او راه ندارد. چون اگر ماده راه داشته باشد دیگر عقل و عاقل و معقول نیست و هیچ گونه علاقه هم در او راه ندارد. انه جواز و مخالطت الماده و علائق ماده مع اعتبار اضافت ما. بعد میفرماد هاکذا فی الشفا. مرحوم صدرالمتعلم میفرماد این فرمایشی است که ابن سینا در فصل هفتم مقاله هشتم الهیات شفا فرمود. الان در اثناء نقل حرف ابن سیناست. خب ابن سینا فرمود این صفات دو جوره، بعضی ها اون معنای حقیقت هستی همراه با یک امر اضافی است و بعضی همراه اون معنای سلبی است. اول سلبی را فرمود، هنوز اون ثبوتی را نفرموده. این که فرمود و لواتی تو خالط و سلب، الان اینجا مرحوم صدرالمتعلم یه نقدی دارن، این نقدش تموم شد. بعد در پاراگراف بعدی که فرمود اما لواتی تو خالط و اضافه، ادامه حرف ابن سیناست. مرحوم صدرالمتعلم میفرمان این که شما اون جایی که مخالطت سلب هست اینها را هم همراه با اون جهت اضافی فرمودید، این مورد نقد است. صدرالمتعلم در این اثنا به عنوان نقد میفرماد والحق عندنا ان هذا المعنى السلبي غیر داخل فی مفهوم تعقل والادراک و ان لزمه فی الواقع. می‌فرماد این معنای سلبی در مفهوم تعقل و ادراک اخذ نشده. اینکه شما می‌فرمایید انه عقل و عاقل و معقول، بعد می‌فرمایید یعنی مسلوب عنه جواز المخالطه الماده، در معنای مفهوم تعقل و در مفهوم ادراک عدم مخالطت ماده اخص نشده، اگرچه در واقع لازمش همینه. والحق اندنا ان هذا المعنى السلبي غیر داخل فی مفهوم تعقل و الادراک و این لازمه فی الواقع، بل الادراک عبارتون عن وجود شیء لشیء و حضوره له. مفهوم ادراک عبارت است از وجود شیء برای شیء و حضور شیء برای اون شیء. و المادت و المادیات لا حضور لها فی نفسا، چون ماده و مادیات اصلا حضوری برای اونها نیست، نه خودشون برای خودشون حاضرن، نمیتوانن برای غیر حاضر بشن. و المادت و المادیات لا حضور لها فی نفسا ولا لشیء به حسب ذلک الوجود، یعنی نه حضور برای خودشون دارن، نه از اون جهت که ماده و مادیاتن حضور برای چیز دیگه دارن. فلعجل ماده، فلعجل غیبتها و عدم وجودها الجمعی یکونو مجهولن دائما. ماده از اون جهتی که خودش برای خودش غایبه و اون وجود جمعی برای اونیست، چون اونجا که ماده است پراکندگی است. علم و تعقل جمعیت میخواد، توحد میخواد، هرچه توحد بیشتر تعقل هم بیشتر. ماده چون عین تفرق است، تجمعی در اونیست، توحدی در اونیست، او همواره با جهل است. آگاهی، ادراک، تعقل در او راه ندارد. ماده فلعجل غیبتها و عدم وجود الجمعی یکون مجهولا دائما الا به واسطه صورت اخرى، مگر اینکه یه صورت اخرى، منظور صورت علمی است، که یک صورت علمی از اون ماده حاصل بشود. الا به واسطت صورت اخرى لها وجود حضوری، البته برای آن صورت اخرى که صورت علمی است وجود حضوری هم خواهد بود. و کلما کان الوجود اقوا کان ادراک اقوا، هرچه وجود قوی تر، توحد بیشتر، ادراک هم قوی تر خواهد بود. فالوجود الاقوى هو الصورة العقلية على درجاتها في القوة، پس وجود قوی همون صورت عقلی است با اون درجاتی که برای او، چون درجات وجود متفاوته، اون صورت عقلی هم متفاوت خواهد بود. فالوجود الاقوى هو الصورة عقلیت و علا درجات ها فی القوه. سم المسل الخیالیه، اینه به لحاظ سیر نزولیش مرحله عالی اون صورت عقلی است، بعد مثال خیالی است، بعد حسی. سم المسل الخیالیه، سم المسل الحسیه. و اذا انتها فی الضعف در وجود الا ان یکون صورتا مادیتا، به پایین ترین مرحله است. وقتی به این مرحله رسید ف یغیب عن الادراک، دیگه غایب است از ادراک، چون ماده است و متفرق است و اون جمعیت را برای ادراک ندارد. و یغیب عن الادراک ولا یقبل النیل والمصول، وقتی چیز ماده بود دیگه اون نیل و حضور و مصول برای او نخواهد بود. از ماده که بالاتر رفتیم، هر مقدار که وجود قوی تر بود و همون مقدار که مجرد از ماده شد، ادراک متناسب با همون مرحله برای او خواهد بود. این از بلحق تا اینجا تو پرانتز یک نقد مقطعی بود که مرحوم صدرالمتعلهین در کلمات ابن سینا داشتن. ادامه حرف ابن سینا: و اما لباتی تو خالط الاضافه، اون صفاتی که اون حقیقت هستیست همراه با یک امر اضافی مثل خالقیت رازقیت که ذات اضافه است. و اما لباتی تو خالط الاضافه فمثل قول القائل که میگوید الاول لا یعنا بهی الا اضافت هذا الوجود الى الکل اضافت الفاعلیه او نعمه. وقتی قائل میگوید انه تعالی در برقتلا که الاول است، معنای غیر از این ندارد، مقصود غیر از این ندارد که میخواد بگوید که اضافه اون هستی محض به کل، اونم اضافه فاعلیت، یعنی او فاعل همه هست. لا یعنا بهی از این الاول الا اضافه تو هذا الوجود، یعنی همون هستی محض، الالکل که اضافه الالکل است، اونم اضافت الفاعلیت دو فاعل همه هست یا ماننده. یا اینکه میگوید که قوله الاخر هو الاول و الاخر لا یعنا بهی الا اضافت الوجود الیها، اینه به همون هستی محض اضافه شده الیها به اون الالکل، منتها اینجا اضافت قائیه او شبه ها، در اول اضافه فاعلی بود، در آخر اضافه قائی. و کما اذا قیل انه قادر لا یعنا به الا انه واجب الوجود است مضافا الى ان وجود غیره یجب عنه، یه همون تعبیر لطیف و شیرین حکیمانه ابن سینا است. وقتی که میگویم انه تعالی قادرون، این معنا را اراده میکند که انه واجب الوجود، اون حقیقت هستی، اون هستی محض، مضافن به اینکه ان وجود غیره، وجود غیر او، یجب عنه نه یجب علی، وجود و هستی غیر همه از اویان و یتحقق بهی، به وسیله او تحقق پیدا کردند. پس قادریت او یعنی اینکه هر موجودی که طرفی از هستی بسته است، این هستی او از حقیقت هستی. و اذا قیل انه حی، وقتی که میگوید انه تعالی حی، اینم لم یعن بهی الا هذا الوجود العقلی ماخوذا مع اضافه الى صورت الکل المعقوله ایضا بالقصد الثانی کما سبق. وقتی که میگوید انه حی، معنای غیر از این نداره، لم یعن بهی الا همین وجود عقلی که مأخوذ است همراه با اضافه‌ای که به اون صورت کل معقوله دارد، مأخوذن مال اضافه الی صورت کل المعقوله ایزن بالقصد ثانی کما سبق اذ الحی هو الدراک الفعال، که حیات اون حیثیت وجودی است که هماهنگ کننده اون درک و فعل است. و هاکذا القیاس، و هاکذا القیاس فی سایر صفات الالهیه همه همینطوره. و قد سبق بیان و اتحادها فی الوجود فی حقی تعالی. این اضافه ای که صفاتی که عین ذاتن، اینها با هم متحدن، مفهوما متغایرن، مصداقا یک حقیقتن و اینها هم عین ذاتن. فقط سبق بیان و اتحادها فی الوجود فی حقی تعالی. و یعنی و همینطور وقت سبق در کیفیت کون الحقیقیات منها نفس ذات الاحدیت است که در الهیات شفا اینها رو پرود. این پایان نقل کلمات ابن سینا. حالا در این قسم در این بخش می‌فرماید تفسیرتون فیها اشارتون. مرحوم صدرالمتعالین بعد از اثبات حیات برای خدای سبحان بر اساس مشرب قوم به اثبات حیات برای ذات اقدس اله بر اساس حکمت متعالیه می‌پردازند. می‌فرمایند حیات یک مفهوم خواهد بود نه ماهیت. حیات ماهیت نیست، کیف نفسانی نیست، حیات یک مفهوم است، از سنخ وجود است، از سنخ علم و قدرت است، از سنخ کیفیات نفسانی نیست. و چون حیات از سنخ وجود است و وجود دو قسم است، بعضی وجود مجردن، بعضی وجود مادی، قهرن حیات موجودات مادی یک نحو است و حیات موجودات مجرد به نحو دیگرن. که الان در این بخش ابتداعا این بحث را به عنوان مقدمه بیان میکنن، چون حیات از سنخ وجود است و وجود یا مادی است یا مجرد، حیات موجود مادی یک جور و یک نوع از حیات است و حیات موجود مجرد طور دیگر. می فرماد و علم در این عنوان تفسیرتون فیها اشارتون. و علم ان حیات کل حیین انما هی نحو وجودی. این مطلب را باید دانست که حیات هر موجود زندهی نحوه وجود اوست، یعنی حیات یک مفهوم است نه ماهیت. حیات از سنخ وجود است، نحوه وجود، یعنی اینجور نیست که یک وجودی باشد و وصفی از اوصاف به او متصف می شود یکی هم حیات باشد. حیات وصف وجود نیست، حیات نعوه وجود است. تمام احکام و تقسیماتی که درباره وجود است درباره حیات هم هست. پس اینجور نیست که بگیم یک شیء موجود است و متصف به وصف حیات. نه، حیات از سنخ وجود است، حیات نحوه وجود است. موجودات گوناگونن، بعضی ها وجودشون و حیاتشون مادی و بعضی ها وجودشون و حیاتشون مجرد است. و علم ان حیات کل حیین انما هی نحو وجودی، از الحیاتو هی کون و شی به حیث و تستر و انحول افعال و صادرتو ان الاحیا. برای اینکه حیات اون بودن شیء است به طوری که صادر می شود از او افعال، حیات می شود مبدع صدور افعال. هی کون شیء به حیث و تصدر عنه، از اون حیث الافعال صادرت و عن الاحیا. چون الان شرح الاسم است برای حیات، تعریف منطقی نیست، لذا احیا را اینجا اخذ کرده. من آثار العلم و القدرت که صادر میشه. پس حیات اون حیثیت وجودی است که مبدع صدور علم و قدرت است. منتها حالا بعد از این یک تعریف شرع الاسمی از حیات، حالا میخوام بفرمایم حیات دو قسم است. یک قسم حیات از آن موجوداتی که مادی هستند و حیات موجوداتی که مجردند. لکن من الاشیاء، لکن من الاشیاء الحیه ما یجب فیه ان یسبق هذا الکون کون آخر. گرچه حیات نحوه وجود است، ولی این نحوه وجود در بعضی مسبوق به کون دیگر است. یعنی بعضی از موجودات موجوداتی هستند که اینها یک کونی داشتند، اینها یک کونی داشتند که بعداً حیات پیدا کردند. مثلا حالا موجود مادی میگوید الان این درخت موجود حی است، به حیات نباتی. این حیوان موجود حی است، به حیات حیوانی. اینها یک سابقه ای داشتند که حی نبودند. لم یکن شیئا مذکورا، یعنی بودند اما مادی بودند، ماده بودند، حیات نداشتند. اینا موجوداتی هستند که قبلا در قالب جماد بودند، بعدن حیات پیدا کردند. اما بعضی از موجودات اینجور نبودند، اصلا وجودشون یعنی حیات. لکن من الاشیاء الحیه ما یجب فیه ان یسبق هذا الکون کون آخر، یعنی یک کونی دیگر داشتن قبلا، مرحله ای داشتن که اونجا موجود بودن اما حیات نداشتن. این در مرحله جمادی بودن، مثلا جامد بودن، جامد. و منها بعضی از اینها ما لیس یجب فیه ان یسبقه کون آخر. بعضی از موجودات هم موجوداتی هستند که مسبوق به دوره از وجود بدون حیات نبودند، اصلا حقیقت حیاتند که مربوط است به موجودات مفارق. حال این دو قسم رو می‌فرماید. فالقسم الاول کالاجسام الحیه، جسمی که حیات دارن، جسمی که حیات پیدا کردن، یعنی دوره‌ای بوده اینا جسم بودن، حیات نداشتن، بعدن حیات پیدا کردن. فالقسم الاول کالاجسام الحیه فان کونها ذات حیات انما یطرح علیها بعد کون آخر لهو یسبق و حاضر کون الهیوانی. اینا موجوداتی هن که ذات حیاتن که آرز شده بر اینها حیات بعد از زمانی که حیات نداشتن. این کون حیوانی که الان دارن قبلا یک کون جمادی داشتن. فان کونها ذات حیاتن انما یترو علیها بعد کون آخر له یسبق هذا الکون الحیوانی. چرا؟ برای اینکه لان هذا الاجسام لو کان وجودها فی نفسها هو به عینه کونها به حیث و یسر و انها انها الافعال الحیات لکان کل جسم حیان. برای اینکه اینها از اون جهت که جسمن، اگر از همون جهت مبدع صدور فعل می شدند، پس هر جسمی می بایست حیات داشته باشه و زنده باشه، و حالا که می بینیم همه اجسام زنده نیستن، حیات ندارن. لأن هذه الاجسام لو کان وجودها، وجود این اجسام فی نفسها خودشون، اگر هو به عینهی کونها به طوری بودن که یسر و انحل افعال الحیات، می بایستی لکان کل جسم حی باشد. و این لم یکن کذالک، و حال اینکه اینجور نیست، بل تر علیها هذا الوجود، یعنی وجود کون حیوانی بر اونها عارض شده است. لا لانها اجسامون، نه از اون جهت که اجسامن، بل امر آخره که تخصصت بهی، این به خاطر یک جهت دیگر است که خصوصیت حیات داشتن را پیدا کردن. فهو المطلوب، پس حیات یک کون جدید است برای موجود مادی. و لیس لک ان تقول، شما اینجا این سوال را مطرح نکنید که ان هذا الكون این کو ای کون شی به حیث و یستر و انه الفعل الحیات هو الذی یقوم الجسم. می فرماید شما الان اگر این سوال را مطرح کنید که این کون، یعنی کون شی به طوری که یستر و انه الفعل الحیات، این کون همونیست که یقوم الجسم. بفرمایید جسم جنس است و این حیات فصل اوست و فصل مقوم جسم است، جنس است و جنس و فصل با هم موجودند. هر جا جسم بود باید حیاتم باشد، بنابراین قول شما بفرماید این را نگویید. اگر چنین سؤالی مطرح بشود لعنا نقول، ما جواب میدهیم ان الذی ذکرت انما یسه هو یتصور فی الجسم بالمعنی الذی هو به اعتباری جنسون لا بالمعنى الذي هو به اعتباری مادتون. اون جسمی که لا به شرط باشد و جنس باشد البته با فصل متحد است و حرف شما درست و با هم یک وجود را تشکیل می دهند. این جسم لا به شرط از بحث ما بیرون محل بحث ما نیست و بحث در جسم به معنای ماده است، که این فصل به معنای صورت زائد بر اوست و مسبوق به اوست. باید بین این دو فرق گذاشت. لأننا نقول ان الذي ذكرته، اینی که شما فرمودید، انما يسه ويتصور في الجسم بالمعنى الذي هو باعتباره جنس لا بشرط باشه، نه به معنایی که جنس به معنای ماده، لا به معنی الذی هو به اعتباره مادتون و کلامنا فی الثانی است. ما الان درباره جسم به معنای لا به شرطی حرف نداریم، جسمی که به معنای ماده است حرف داریم. ای فی ماهیت الجسم مجردتن عن الزواهد فإن الوجود المختص بماهیت الجسم این لا تعلق له بالکون الحیوانی، این قبلا تعلقی به کون حیوانی نداشت و اونجا جسم بود ولی حیاتی نبود. فهذا الکون یعنی این کون حیوانی حیاتی امرون زائدون علا وجود الجسم و هو جسمون که بدن عارض بر او شد. این درباره موجودات مادی. اما درباره موجودات مجرد حرف چیز دیگه است. و اما القسم الثانی، حیات در موجودات دیگر. فهو فی ما یخرج عن الاجسام، اون موجوداتی که از قلمرو به طبیعت بیرونند. و اما القسم الثانی فهو فی ما، درباره اون موجوداتی که اینا یخرج عن الاجسام، خارج از جسم، در قلمرو طبیعت نیستند، یعنی مادی نیستند. فان ما لیس بجسم لا یمتنع فیه ان یکون وجوده به عینه هو کونه به صفت المذکوره. خب وقتی چیزی جسم نبود، مادی نبود، مقارن با ماده نبود، درباره او ممتنع نیست، امتناع ندارد که بگوییم وجود او عین حیات است. فعلا می‌فرماد لا یمتنع، بعد همین مطلب تثبیت می‌شود. برای موجود مجرد حیات عین وجود اوست، نه یک وجودی که حیات بر او عارض بشود. البته این نقد الان اینجا به ذهن میرسد، اگر مرحوم صدرالمتعالی این فرمود حیات از سنخ وجود است و چون وجود دارای مراتب تشکیکی است، حیات هم وجود تشکیکی دارد، این با اون حرف اول ایشون هماهنگ نیست که در موجودات مادی یک کونی بوده است که حیات نداشته است. وجود داشته است و حیات نداشته است، این با اون حرفشون هماهنگ نیست. اگر حیات از سنخ وجود است، هر جا وجود است حیات هم هست، منتها این چون وجود تشکیکی است حیات هم تشکیکی خواهد بود. پس بر این اساس نمی شود گفت موجودی شیء موجود باشد اما حیات نداشته باشد. خب و اما القسم الثانی فهو فی ما یخرج عن الاجسام فانما لیس بجسم لا یمتنع فی ان یکون وجوده به عینه هو کونه به صفت المذکوره، یعنی دارای یک وجود بسیط باشد. بل یوجب فی اکثر ما لیس بجسم ان یکون وجوده هذا الوجود، بلکه در اکثر موجودات مجرد، این اکثر فرمود چون اصل ماده را الان میخوان مثلا خارج بکنند از این فرمایششون، در اکثر موجوداتی که جسم نیستند، در اکثر مفارقات و مجردات، اونجا نه اینکه ممتنع نیست وجودشون عین حیات باشد، بلکه ضرورت دارد که وجودشون عین حیات باشد. بل یوجب فی اکثر ما لیس بجسم ان یکون وجوده هذا الوجود، وجودشون وجود حیات باشد، یعنی وجودشون عین حیات باشد، نه وجودی که حیات بر آن عارض بشود. فان الجواهر المفارقه و صور المجرده هازهی صفتها، جواهر مفارق صور مجرده اینجوری هن. ای کون و وجوده ها به عینی و حیاتها، وجودشون عین حیات اونهاست. این برای این است که وذالک لعدم ترکبها ان مادت و صورت، چون اینا بسیطن، بساطت وجودیشون اقتضا میکند. اینها چون امر بسیطن، اینجور نیست که یک جهت وجودی و یک جهت حیاتی جدای از هم داشته باشن. وذالک لعدم ترکب این جواهر مفارقه و صور مجرده از ماده و صورت است. برای اینکه لعن وجوده ها وجودون سوریون، وجود اونها صورت محض است، آمیخته با ماده نیست. لعن وجوده ها وجود مفارقات وجودون سوریون که لا یتعلق به امر بالقوه، به ماده و مانند اون تعلق ندارد. پس بنابراین فالحیات و فیها، حیات در مجردات، لیست ما بهی یکون و شی حیان. پس نمی شود حیات را یک وصف نفسانی جدا دانست و گفت حیات مثل سواد و بیاض است. نمی شود گفت عقول، مفارقات، فرشته ها که زنده اند، یعنی دارای وصفی اند که به وسیله اون وصف زنده اند، که حیات به عنوان محمول به ذمیمه باشد، بلکه حیات خارج محمول است برای اینها. فالحیات و فیها لیست ما بهی یکون و شی حیان، بلکه عین حیاتند. بل نفس و حییتهی، حیات نفس زنده بودن مجردات است، حیات عین هستی آنهاست. بل نفس و حییتهی از من المحال ان یسیر الشیء به هذا الوجود زا هذا الوجود، چون اینا بسیطند نمی شود محال است که شیئی به این وجود بگیم که این شیء موجود است به وجود، وجود دارد به وجود، نمیشه. از من المحال ان یسیر الشیء به هذا الوجود بگیم زا هذا الوجود، برای اینکه فیلزم و توقف و شیء علی نفسه، محذور دور پیش میاد که بگیم الف به الف بودن الف است، نمیشه. بله، یه وقت میگیم شی الف به وسیله با الف میشود، اون یه حرف دیگری است. اما بگیم که الف به الف بودن الف است، این تقدم شی است بر نفسه و محذور دور. او به وجود آخر بگیم که الف به با الف است، خب نقل کلام میکنیم به با، با به جیم با است، خب اینم محذور تسلسل است. و فیه خرق الفرض حیث فرزناه وجودا مفارقا عن الماده القابله لکون بعد الکون، برای اینکه فرض ما در موجودات مجرد است، موجوداتی که مفارق از مادن، اون ماده است که قابلیت دارد که کونی بعد از کون، اما اگه مجرد بود اصلا کونی بعد از کون براشون مطرح نیست. و گذشته از این، و ایزن ننقل الکلام الی ذلک الوجود، خب اگر الف به یک وجود دیگری الف شد، خب ما نقل کلام میکنیم در اون و یتسلسل. بل الامر فی الحیات و نظائرها مثل علم و قدرت در موجودات مفارق کما علمت فی باب اصل الوجود است، چون وجود به وجود وجود نشده، اینجور نیست که بگیم وجود به وجود وجود شده، کما علم تفی باب اصل الوجود والمضاف، مضاف به مضاف مضاف نشده، والعین والمتصل و نظائرها، و واجب الوجود اولا و ان تکون حیاته عین وجودی لکونه بسیط الحقیقه. اگر گفتیم موجودات بسیط حیاتشون عین وجودشون هست، اون حقیقتی که بسیط الحقیقه هست، او از همه اولاست که حیات او عین وجود اوست، یعنی وجود او عین حیات است. اون گاهی توضیح الان بعد در این وعلم نقد میکنن که این موکول بشود برای جلسه بعد. به حول و قوه الهی، الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.